آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایران از صبح امروز آغاز شد. بدنامه تشدید تحریم کره شمالی امروز به رای گذاشته می شود و فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز راهی سوریه می شود. یک بعد از ظهر تهران. سلام بر شما، با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستم در 30 دقیقه آینده. انتخابات ریاست جمهوری ایران از 8 صبح امروز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها مشارکت مردم در این انتخابات از ساعت اولیه رای گیری بالا بوده و انتظار می رود که میزان مشارکت تا هنگام بسته شدن حوزه ها نیز بالا باشد. سراج الدین میردامادی روزنامه نگار در تهران از مشاهدات خود می گوید.
در مناطق مختلفی که مشاهده شده و ارتباطی که با سایر همکارا و خبرنگار خارجی من مستقر در تهران داشتم، خبرنگار فرانسوی و دیگران، مشاهداتشون حاکی از این بوده که مردم هجوم بسیار گسترده‌ای داشتن به شعب اخذ رای.
حدود 46 میلیون و 200 هزار نفر واجد شرایط رای دادن اعلام شدند. حداقل سن رای دادن نیز 18 سال است. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم کره شمالی امروز جمعه به رأی اعضای شورا گذاشته می شود. پیشنویس این قطعنامه را آمریکا تهیه کرده است و روز چهارشنبه به تأیید 4 عضو دائم دیگر شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ژاپن و کره جنوبی رسید. جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، جمعه امروز راهی سوریه می شود تا سیاست‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری صلح میان اعراب و اسرائیل را دنبال کند. آقای میچل پنجشنبه در پایتخت اردن و پس از مذاکره با ملک عبدالله پادشاه آن کشور گفت واشنگتن به دنبال صلحی پایدار در خاورمیانه است. باراک اوباما هم در سخنرانی خود به جهان اسلام در قاهره پایتخت مصر که هفته گذشته ایراد شد به حمایت آمریکا از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل اشاره کرده بود. اما در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی نگاه تازه که اون رو همکارم محمد زرقامی تهیه و اجرا کرده و این هفته درباره انتخابات، شرکت در انتخابات یا تحریم انتخابات صحبت کرده و نظرات مختلف رو در این برنامه خواهید شنید. برنامه هفتگی نگاه تازه از محمد زرقامی.
نگاه تازه
سلام، محمد زرقامی هستم، اینجا برنامه نگاه تازه است. اما این هفته نه محمد رضا کاظمی اینجا حضور داره، نه روزا آژیری و نه حتی امیر زمانی فر، بلکه خودم تک و تنها هستم. البته یک مهمون ویژه هم داریم که از همکارای خوبمونه توی نگاه تازه این هفته با ما خواهد بود، از یک نسل دیگه در حال و هوای انتخابات و در شرایطی که شمارش معکوس برای مشخص شدن رئیس جمهوری آینده ایران آغاز شد. اگه که فریاد نزنیم، اخه دل و داد نزنیم، زندونی هستیم. اداده یاری، حق زندگی گفتم انتخابات و شمارش معکوس. این هفته اما براتون چه چیزهایی که تدارک دیدیم. این هفته مهمونای خیلی سرشناسی توی این برنامه هستن که با هم مناظره میکنن درباره انتخابات و همچنین میگن که چرا رأی میدیم و چرا رأی نمیدیم. اما پیش از اینکه سراغ این مهمونا بریم، یک مهمون عزیز دیگه ای هم من دارم توی استودیوی نگاه تازه. امیر مصدق کاتوزیان همکار من و همچنین سردبیر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، از جمله برنامه نگاه تازه که هر هفته شما میشنوید، در کنار من نشسته در استودیو. آقای کاتوزیان خوش آمد بهتون میگم و خوشحالم که شرایط خاصیه، یعنی میشه گفت که انتخاب
شروع شهر انتخاباتی. آقای زرقامی سلام میکنم به شما، منم و همینطور به شنوندگان خوب نگاه تازه. بله، همه به نظر میاد که منتظرن ببینن که نتیجه چجوری خواهد بود در این انتخابات.
به نظرتون این انتخابات چقدر فکر میکنید متفاوته؟
من فکر میکنم تو این انتخابات شما از بسیاری از تحلیلگران که بپرسین پاسخ این سوال رو اینطوری بدن که این انتخابات تو ایران ویژگیش اینه که یه تعداد خیلی زیادی از کسایی که با صندوق‌ها قهر کرده بودن دو مرتبه آشتی کردن و اینه که اون دسته از شهروندانی رو که فکر می‌کردن که از طریق انتخابات نمیشه به نتیجه رسید، حالا به هر دلیلی به این نتیجه رسونده که میشه تغییراتی به وجود آورد، نه اینکه مثلا حتی قانون اساسی عوض بشه یا اینکه یه اتفاق خارق العاده بیفته. به نظر میاد بعضیا فقط به این دل بستن که خود این فضای انتخاباتی یه مقدار فرصت رو براشون فراهم بکنه که حرفای نزده رو مطرح بکنن.
خیلی مسئله جالبی رو کاتوزیان اشاره کردین، صحبت قهر و آشتی به میون اومد با صندوق رای. البته قهر چیه و چه قهری، اما دوتا هنرمندن که افتخار دادن توی این برنامه اومدن با دوتا دیدگاه متفاوت و با همدیگه مناظره میکنن درباره این که باید رای داد یا نباید رای داد. شما حتما آقای ابی رو میشناسید دیگه؟
بله، چند سالی از من بزرگتر هستن. ما موقعی که 12 13 سالمون بود اولین بار ایشون رو توی تلویزیون دیدیم و خب خیلی اون موقع در کنار شهرام شب‌پره جوانان اون موقع بهشون علاقمند بودن و موسیقی‌هاشون توی فیلم‌هایی هم که جوانان بازی می‌کردن البته شنیده می‌شد.
بله،
کندو که بله و فرزان دلجو مثلا کارگردان.
بله، فرزان دلجو بوی گندم. اشاره خوبی داشتین. ولی در کنار آقای ابی، آقای منصور تهرانی هم حضور دارن که خب ایشون هم فیلم ساخته بعد از انقلاب، از فریاد تا ترور که خیلی معروفه و اون ترانه مشهورشون که توی اون فیلم خونده شد، یار دبستانی.
بله، از دوره 17 سالگی میادمه که این یار دبستانی کم کم به زمزمه تبدیل شد که بعد اون وقت پژواک شما توی سالهای بعد از 2 خرداد به بعد شنیدیم، 2 خرداد 1376 تو همه دانشگاه.
خب میریم به سراغ ابی در لس آنجلس و منصور تهرانی در سوئد. البته این رو بگم که آقای ابی به تازگی ترانه‌ای رو خونده با عنوان از این تصمیم میترسم، با ترانه‌ای از یک ترانه‌سرا در ایران که آریانا نام داره و با آهنگ شوبرت آواکیان. با همین ترانه رو گوش میدیم و به سراغ ابی و منصور تهرانی.
از این تصمیم میترسم، در افکارم همه نوبه، دلم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهان است. از این تصمیم میترسم که مار از آستین روید و دست معرکه‌گی کلید جعبه را جوید. از آزادی اگر گفتم بدان در یا سرایی هست، بگو بین بنا بچر جهت انتخابی هست. از آزادی اگر گفتم بدان در یا
با درود به ابی عزیز و منصور جان، شمای قربونت.
بله
بزن. زنده باشی عزیزم. چقدر خوشحالم که باهات صحبت می‌کنم.
خیلی سلامت باشی و خوب.
آرمانه.
آقای تهرانی، آقای ابی اگه موافق باشید بحث رو با کاری شروع کنیم که به تازگی آقای ابی اجرا کردن تحت عنوان از این تصمیم میترسم. من فکر می‌کنم که آقای ابی بد نباشه توضیح بدین در مورد اصلا این ترانه که چطور شد که در این کارزار انتخاباتی و در انتخابات دهمی که توی ایران داره صورت میگیره برای انتخاب رئیس جمهور جدید، شما این ترانه رو خوندید و به هر حال کمی آدم رو به فکر فرو میبره که شما از کدوم تصمیم میترسید.
اول اصلا از تصمیم انتخابات، به نظر من این نقطه انتخابات، این اگر دهمی باشه فکر میکنم اونها هم انتخابی نبوده. اصلا در واقع انتخاباتی به معنای واقعی کلمه وجود نداره. من این رو نمیتونم بفهم. تمام کسانی که همین الان در حال حاضر از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و فیلترهای دیگه گذشتن، تمام اینها قبلا در این رژیم وجود داشتن و هیچ گونه کاری انجام ندادن. مثلا فرض کنید فقط یک روزنامه کیهان چاپ لندن رو میخوندم، وقتی نگاه میکنم احساس میکنم که مثلا از آقای موسوی و آقای رضایی وقتی با این قیافه های حق به جانب به صحنه میان که شما فکر میکنید که در همه کشتار، چه در جنبه های جنگ، چه در زندان ها و چه در جاهای دیگه احساس میکنن که نقشی نداشتن در برابر این همه فقر و فحشا و دزدی و رشوه‌خواری که جامعه رو واقعا به این روز انداخته، احساس میکنن نه کوچکترین دخالتی داشتن و نه در این 30 سال مسئولیتی رو قبول کردن. خب چه انتظاری داریم؟ حتی آقای موسوی زمانی که نخست وزیر بودن به عنوان نخست وزیر از اختیارات خیلی بیشتری برخوردار بودن. در زمانی که ایشون نخست وزیر بودن اون همه جنایت که اتفاق افتاد، به خصوص در سالهای 67 این همه جوانهای مردم رو اعدام کردن. من با مثال آقای موسوی میخوان مساله خونری رو یه مقداری بهش برسن که آخر که چی بشه. اصلا در یک جامعه که زن نتونه بخونه به چی هنرش میخوایم برسیم؟ از نظر من اصلا انتخابات هیچ نوع مفهومی نداره.
آقای ابی، حالا اگر اجازه بدین ببینیم آقای تهرانی چجوری نگاه میکنه. آقای تهرانی، صحبت های آقای ابی رو شنیدید، شما چجوری نگاه میکنید؟ شما چقدر از این تصمیم ترسان هستید؟
صحبت هایی که ابی عزیز کردن حرفای حقیقی بود که این سالها همه دیدیم و خب خیلی ها از انتخابات ناامیدن، اما من فکر میکنم که اکنون شور و حال جوانان و غریب شادیشون رو تو خیابون باید بهش تحمل کرد، نمیشود نادیده گرفت. البته من خودم شخصا به اعتبار ترانه یار دبی یعنی دنبال اجماع نظر دانشجویان هستم، یعنی اجماع نظر اینها هر جا برود، من که البته کسی نیستم، همین ترانه در واقع به دنبال اونهاست و هر کسی هم که رئیس جمهور بشود، من و این ترانه در کنار دانشجویان خواهیم بود و در کنار مطالبات دانشجویان خواهیم بود. اما نمیخوام زیاد سیاه نگری بکنم و فکر میکنم که بین این کاندیداها فرق هست و همین دلیل هم دختران و پسران جوان و پرشور ما و دانشجویان ما، بخشی از دانشجویان ما یا همه دانشجویان ما نمیدونم دقیقاً، به دنبال انتخاب اصلی هستن. من براشون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم منصور جان، ولی به خدا من کسی را اصلا در این جماعت پیدا نمی‌کنم. این نظر
اونها هستن ابی جان،
هم برای من
تو این چند صدای اینا رو شنیدیم دیگه، صداشون شنیدیم.
من می‌خوام
صداشون تحمل کنم.
اون دانشجویی است که میفهمه با پوست و استخوانش و گوشتش احساس میکنه که نمیتونه یک کلام حرف بزنه، یک کلام اعتراض بسیار سادش رو بیان بکنه، چگونه میتونه وارد همچین انتخاباتی بشه؟ من اصلا همیشه هم تو این به خاطر این آهنگ صحبت کردم، من اصلا مخالف انتخابات نیستم، ولی خودم هیچ وقت رأی نمیدم، برای اینکه گفتم واقعا این سیستم پیچیده جمهوری اسلامی آدم نمیدونه اصلا باید چیکار بکنه.
فقط من مقصودم همین بود که باید تأمل کرد به صدای غریب شادی و فریاد جوانهایی که این روزها در خیابان هستن و دارن تلاش میکنن. اینا قابل شنیدنه و قابل تحمله. من نه کس خاصی مورد نظرم هستم، میگم رأی بدین میگم رأی ندین، اما صحبت من فقط همینه عزیزم.
شاید من یه ذره به قول این دوستان امریکایی راف یا خشن دارم حرف میزنم، که به خدا اینجور نیست. من دلم برای خودم میسوزه و مملکتم و مردمی که در مملکت من زندگی میکنن. حالا الان شادی و شور و شعف دانشجویان و جوانان رو بسیار بسیار درک میکنیم و واقعا امیدوارم که این همه شادی و شور و شعف واقعا نتیجه داشته باشه، ولی وقتی به سیستم نگاه میکنیم میبینیم نه، اینجوری نیست. قولهایی که این دوستان میدن نمیتونن بهش عمل بکنن، کارهایی که قراره انجام بدن نمیتونن انجام بدن، نه اینکه نخوان. تا زمانی که
من فکر میکنم منظور شما همون قدرت موازی دولته که وقتی حضور داره دست رئیس جمهور هم بسته است. کاملا درست میگی از این نظر.
امیدوارم که واقعا از بطن این دوستانی که برای ریاست جمهوری دارن تلاش میکنن، واقعا امیدوارم از بطن اینا یک آدم سالم درست حسابی بیاد بیرون.
آره به هر حال ابی جان، با تمام این اوصاف هنوزم زنها حضور دارن. این کمپین 1,000,000 امضا وجود داره. به نظر من اعتقاد دارم که باید حضور داشت، دست از تلاش نباید برداشت. اگر هم نیان و فریاد نکشن یه نفر رئیس جمهور خواهد شد. به هر حال این است که باید بیان و حضور خودشون نشون بدن.
100%. این که من با شما کاملا موافقم. بسیار بسیار واقعا خوشحالم از این طرز فکری داری یار دبستانی.
قربونت برم.
این نهایت خوشحال شدم که باهات صحبت کردم.
مشتاق دیدارت هستم ابی عزیز.
شروع با آقای ابی بود، با آهنگ آقای ابی پایان رو با ترانه یار دبستانی به پایان میبریم که خود جوونها توی همین کمپین های انتخاباتی خوندن رو هم دیگه.
به 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 ما هم لذتی داریم از شد. موسیقی
آقای کاتوزیان، الان این صدایی که شنیدیم صدای ترانه خونی جوانانی بود که توی این انتخابات توی خیابون‌ها حضور دارن و یار دبستانی رو داشتن می‌خوندن. ولی جدای از این مناظره رو چجوری دیدین فضاشو؟
من فکر کنم با مناظره شروع شد ولی با یک گفتگوی صمیمانه تموم شد و اینکه گفتگو چه کارهایی که میتونه بکنه. دو نفر رو از دو سر طیف مخالف میتونه به هم دیگه نزدیک بکنه. من چیزی که دیدم آخرش یه نتیجه گیری مشترک بود.
یکی دیگه از مهمونایی که الان حضور داره یک دختر خانم جوونیه که باز هم شما میشناسید، چون میدونم شما خوب دنبال میکنید همه تحولات جوونا رو تو ایران خوب دنبال میکنید. این دختر خانم جوون هم هنرپیشه شناخته شده یه برای نسل ما، همین که مادرشون خیلی هنرمند خوب و بزرگی هستن و کارهای خیلی قشنگی ساختن توی سالهای اخیر، و همین که همیشه تو کمپینای انتخاباتی اصلاح طلبان حداقل از دوم خرداد من این هنرمند رو دیدم به همراه هنرمندای جوون دیگه‌ای که هم نسلش بودن. نمیدونم حد زدین که کی میتونه باشه؟
بله بله، البته باران کوثریه. با این اوصاف من شرط می‌بندم که کسانی که به این برنامه گوش میدن خیلی بیشتر دوست دارن که اون مصاحبه رو بشنون تا ادامه صحبت‌های من.
نه خواهش می‌کنم، میریم الان سراغ باران کوثری. فکر میکنی که فضای این انتخابات، چون جزو کسایی بودی که توی انتخاباتی هم که دوره دوم خرداد انجام شد و خیلی پر سر و صدا بود نقش داشتی، فعالیت کردی، بعدم که خب فیلم مادرتون به نوعی بیانگر همون دوره بود، روزگار ما، این انتخابات چه تفاوتی برات داره با انتخاباتی که در دوره دوم خرداد اتفاق افتاد؟
ببین، این انتخابات از چند لحاظ به نظرم هم حساس‌تره هم مهم‌تره. یکی این که اولین باره که بعد از سال‌ها ما انتخاباتی داریم که صرفاً دو قطبی نیست. یعنی شما می‌دونید که یک کاندیدای مشخص اصلاح طلب ندارین، چون از سمت اصلاح طلب‌ها آقای کروبی هستن و آقای موسوی تا حدودی که خب مشخصاً با حمایت آقای خاتمی وارد عرصه انتخابات شدن. و از اون ور دو تا کاندیدای اصولگرا دارین که بازم خودشون هر دو کنار هم در یک جا قرار نمی‌گیرن. یعنی مناظره آقای احمدی نژاد و آقای رضایی خودش جزو جذاب‌ترین مناظره ها بود. برای همین به هر حال یک انتخاباتیه که شما اگر هم می‌خواید به یک جریان رأی بدین براش دو تا کاندیدا دارین و باید انتخاب کنین بین این دو تا به کدوم رأی بدین. به این لحاظ به نظرم خب هم حساسه، همین که تصمیم گیری یکم سخت میشه برای همه. ضمن اینکه به نظرم جزو انتخاباتیه که تعداد تحریمی‌ها خوشبختانه در تهران و ایران خیلی کم شده، به این دلیل که رأی دادن امسال صرفاً رأی دادن به یک کاندیدا نیست، در کنار اون نگفتن به یک دولتیه که فکر می‌کنم تعداد زیادی مردم ازش خسته شدن و دیگه شعارهای عوام فریبانش هم تقریبا کاری نمیتونه بکنه.
آقای خاتمی در کنار آقای موسوی قرار گرفته و من یادمه که دوم خرداد جوونا تقریبا یک صدا طرفدار آقای خاتمی بودن از جمله خودت. چطور شد که تصمیم گرفتی که در این انتخابات از آقای کروبی حمایت کنی؟
من هنوزم آقای خاتمی رو میبینم سخنرانیشون رو گوش میدم، اشک چشم جمع میشه. واقعا نباید فراموش کنیم کاریو که خاتمی کرد برای ما، جریانی رو که خاتمی راه انداخت و این مشارکت جوونها در عرصه سیاست اگر وجود داره واقعا دلیلش دوران ریاست جمهوری خاتمیه. اینو نباید فراموش کنیم. اما واقعیت اینه که خودم با آقای کروبی رأی میدم و کسایی که دور آقای کروبی ان کسایی هستن که در واقع شاید یک جایی در جریان اصلاحات از آقای خاتمی هم جلو زدن. یعنی آدمهایی بودن که کمی تندروتر بودن. یکی از جذابیت‌های آقای کروبی برای خود من همینه که شما یک آدمایی رو که به دلیل عدم حمایت زخم خوردن و از عرصه سیاست کنار گذاشته شده بودن دوباره برگردوندن، کام به اینا پست دادن. و اینا آدمهایی هستن که فقط زندانی سیاسی نبودن، قدرت اجرایی زیادی داشتن، نخبگان تکنوکراتی بودن که کارهای بسیار زیادی کردن و الانم مطمئنم اگر آقای کروبی رأی بیاره و این آدم‌ها دورش باشن خیلی کارو میتونن بکنن. این خودش خب یک بخشی از توسعه سیاسیه. یعنی همین در آغاز کار شما یک کابینه اینجوری معرفی کنین که خیلی از مردم حتی نقلش اینه که اینا رأی اعتماد از مجلس نمیگیرن، ولی باز به نظرم بیان اسم این آدم‌ها به عنوان کسایی که قراره تو کابینه قرار بگیرن یه حرکت بزرگه.
خب فکر نمی‌کنید که این داستان باعث تفرق و تشدت آراء اصلاح طلبا بشه؟
ببینید، این انتخاباتیه که احتمال میدن که به دور دوم کشیده بشه با این هدف خاص که ما حتما می‌خوایم یکی از کاندیدا رو حذف بکنیم. می‌دونید گفتم، یعنی اون نگفتنم خیلی مهم شده الان برامون. هرچی اتفاقا تعداد کاندیدا بیشتر باشه این اتفاق بهتر میفته. برای اینکه مهم اینه که می‌دونید دیگه اگر یک نفر 50% به علاوه یک آرا رو بیاره دور اول پیروز میشه. حالا هر رأی غیر از اون که اضافه بشه رأی شکسته نمیشه، فقط چون تعداد آرا میره بالا درصد آرای اون فرد میاد پایین. ضمن اینکه فکر می‌کنم دیگه واقعا اصلاحات به یک جایی رسیده بود که اشکالی هم نداشت اگر دو شاخه بشه. اینکه هنوز یک سری لیدرهای بزرگش مثل آقای خاتمی یکم بیشتر دلشون می‌خواست با آرامش پیش برن و یک کسایی مثل دانشجویان حامی کروبی و مثل آدم‌های دور کروبی دلشون می‌خواست تندتر جلو برن.
چقدر اصلا تفاوت هست بین دو گروهی که تحت عنوان اصلاح طلب الان در این انتخابات
شرکت دارن. به ظاهر اینطور به نظر میرسه که نباید برنامه‌هاشون زیاد با هم تفاوت آشکاری داشته باشه جز در همین نوع حرکت.
ممکنه ما این برنامه‌ها رو با یه کاندیدای دیگه شروع بکنیم و فکر کنیم 10 سال دیگه بهش میرسیم، ولی با آقای کروبی شروع بکنیم یه کمی هم تنش پیش بیاد ولی مثلا 3 ساله بهش برسیم. این خودش خیلی مهمه.
ولی خب خیلی ها میگن امکان داره که آقای کروبی نتونه به دلیل همین سرعتی که در بیان این خواسته‌ها داره این خواسته‌ها رو عملی کنه با توجه به نهادهای موازی که وجود دارن در داخل جمهوری اسلامی ایران.
ببینید یک واقعیتی وجود داره، اونم این هستش که به هر حال اصلاحات هم همه خواسته های ما که نیست، کف خواسته های ما. یعنی الان ما داریم رأی میدیم که به مطالبات حداقلیمون برسیم، در این که شکی نیست، ولی به هر حال به نظرم برای رسیدن به این هم احتیاج به کسی است که قدرت چانه‌زنی تو سطوح بالای حاکمیت رو داشته باشه که ما بتونیم در واقع این مطالباتمون رو یک جوری بینش یک ارتباطی برقرار کنیم با سطوح بالای حاکمیت. آقای کروبی این قدرت رو داره. رسیدن به این خواسته ها با آقای کروبی خیلی آسان‌تره.
ولی خب حالا اگه بخوایم دقیق تر بشیم توی ریز برنامه هایی که دوتا گروه عمده اصلاح طلب توی این انتخابات دارن، تو چه تفاوت هایی میبینی بین کاندیدای مورد نظرت با گر کاندیدای اصلاح طلب آقای میرحسین موسوی؟
ببین تاکید آقای کروبی روی حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق دانشجویانی که به دلیل جنبش های دانشجویی براشون مشکلی پیش اومده، که البته خب آقای موسوی هم تا حدودی به اینا اشاره کردن، اما آقای کروبی برای اینا برنامه های مشخصی دارن که اینا مستلزم اجرای یه سری اصول قانون اساسی که واقعا اجرا نشده هنوز. ضمن اینکه آقای کروبی وعده دادن که اقلیت های قومی و مذهبی قطعا میتونن مشارکت مستقیم کنن در اداره کشور، یعنی میتونن نماینده داشته باشن تو کابینه دولت. یک ماجرای دیگه هم که باز روش تاکید کردم واگذاری اختیارات جهت حکمرانی های محلی که باز آقای رضایی تا یه حدودی راجبش حرف زدن، ولی خب باز آقای کروبی برنامه های مشخص تری راجبش داشتن. ماجرای بعدی هم برنامه های اقتصادیشونه، واقعا که برنامه های عملیه و برنامه های ضربتیه. یکیش همون اختصاص دادن سهام نفت به خود مردم که حالا دوستان احمد نژادی کمی هم تو خیابون که ما راجب این حرف میزدیم اشکالی که ما به اونا در واقع وارد میدونستیم به خود ما وارد میکردن که این تزریق پول به جامعه است، که توضیحش هم اینه که این پول نیست، این سهام نفته. مردم سهامدار نفت خودشون میشن و این باعث میشه که تصدیگری دولت به مردم کمتر بشه، دولت کوچیکتر میشه، این باعث میشه بخش خصوصی پررنگتر بشه که باز این باعث کاهش تورم میشه. حالا توضیحاتش زیاده که دیگه ما انقدر تو این دو هفته توضیح دادیم من سرام
میگیرم. معلومه. ولی خب یه بحثی هم هستش که تحریمی ها میگن که ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم. شنیدی خودت هم با آقای ابی خواننده سرشناس آقای منصور تهرانی ترانه سرایی که ترانه یار دبستان رو سروده یک مناظره ای داشتیم و اونها هم بحثشون بر سر همین داستان بود.
اول بگم من جزو ثنای اساسی این دوتا استاد هستم هر دوشون و خیلی برام عزیزن. توضیحی که میخوام بدم اینه که ببینین واقعیتش اینه که اینجوری نیست بگیم هر کسی بیاد فرق نمیکنه. بله درسته، همه این کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، یک سری اصول و یک سری ارکانی که الان نمیشه تغییر داد، کاری نمیشه براش کرد، ولی واقعیت اینه که ما فرق دولت ها با دولت ها رو دیدیم، ما فرق دولت خاتمی با دولت مهرورزی احمدی نژاد رو دیدیم. رئیس جمهور هر چقدرم اختیار نداشته باشه به هر حال تفسیری از قانون میده و موجی رو میتونه تو راه اندازه که این باعث تغییر میشه و میگم این تغییر رو ما به چشم دیدیم، تورم رو به چشم دیدیم، ما مشکلات فرهنگیمون رو به چشم دیدیم. بله زنا نمیتونن تو ایران بخونن، ولی ما در دوران خاتمی کتابهای بهتری میخوندیم، فیلمهای بهتری میدیدیم، برنامههای بهتری از تلویزیون میدیدیم، چون صدا و سیما هم نمیتونست دیگه از این موجی که راه افتاده بود جا بمونه. رای دادن خیلی مهمه، خیلی. ما میگم به دانشجوهایی فکر کنین که واقعا در دوران احمدی نژاد سه ستاره شدن و در دولت خاتمی سه ستاره نمیشدن، اینا از درس محروم میشن، اینا از تحصیل محروم میشن و این کم چیزی نیست برای یه آدم، همه زندگی یه آدمه. برای همین منم متاسفم که به خاطر حداقل مطالباتم باید رای بدم، ولی ترجیح میدم به این حداقل برسم. ضمن اینکه تحریم، ببینید رای ندادن ما یک ادعی میتونیم بشیم که رای ندیم، یک ادعی هستن که از ته دل به همه این ارکان معتقدن و اقلیتی هست تحت هر شرایطی رأی میدن. انتخابات 4 سال پیش و انتخاب آقای احمدی نژاد نتیجه مستقیم رأی ندادن تحریمی ها بود، برای اینکه اقلیتی وجود داشتن که رفتن با آقای احمدی نژاد رأی دادن، با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد. برای همین میخوام بگم رأی ندادن ما به معنی انتخاب کاندیدایی که شاید قبولش نداریم، چون نمیتونیم به همه بگیم تحریم کنن، یک عده‌ای هستن که به هر حال رأی میدن.
صحبت با باران کوسری رو شنیدیم. باران هم اکنون دو تا فیلم هم داره که در آستانه اکران قرار دارن که یکی از این فیلم هاشو آقای حسن فتحی ساخته، پستچی، سه بار در نمیزند. اما خب به پایان این مناظره یا این مجادله انتخاباتی بین طیف‌های مختلف آقای کاتوزیان رسیدیم.
البته ما نتونستیم که تموم کنیم به خاطر اینکه نظرات متفاوته و الان اگر ما وقت زیادتر هم داشتیم کسای دیگه‌ای هم میتونستن به این کاروان نظردهندگان اضافه بشن، کما اینکه در برنامه‌های قبلی مثلا آقای حسین زمان خواننده آمده بودن یه نظر دیگه ای داشتن.
بله.
و همینطور در هفته های پیش دانشجوهایی که
اومدن
و با هم دیگه مناظره کردن و در برنامه صدای شما هم که خود شما برگزار میکردین یه طرفدار
آقای احمدی نژاد بود، یک طرفدار آقای میرحسین موسوی.
بنابراین باب مجادله و مباحثه باز و این آخر شاهنامه نیست.
مصدق کاتوزیان بود، سردبیر برنامه های هفتگی رادیو فردا، از جمله برنامه نگاه تازه که شما میشنوید، اما همچنان با ما باشید. خب به پایان این برنامه نگاه تازه رسیدیم، اما تا هفته آینده فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و از این انتخابات با ما صحبت کنید. 2042-02-21-12-41-14 شماره تماس پیامگیر برنامه نگاه تازه است و فراموش نکنید میتونید به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com. یکی از شنونده های خوبمون به ما کلی انرژی داد، مهران که 20 سالشه و نوشته که از ایران تماس میگیره، البته ننوشته از کدوم شهر. اما شنونده دیگه‌ای که با ما تماس گرفت شنونده به اسم مجید از اصفهان که فیلتر شکن خواسته. برای مجید عزیز بگم که فیلتر شکن ها رو میتونی با مراجعه به بخش خبری رادیو فردا دریافت کنی. آخرین ایمیل هم از شنونده وفادار و خیلی خوبمون ملیح هست. اما برنامه امشب چه خوبه که در حال و هوای ایران به پایان ببریم با ترانه‌ای به همین نام از زنده یاد حسین منزوی و آهنگ و صدای کوروش یغمایی.
ایران صدای خط امرا بشنو، ای ایران چکبا گنای خط امرا بشنو، ای ایران میخوانم آوازی میان درب توفانها، کمخانی من با رد و برف و آد و بارانها، آواز من هرچند ایرانم قمنگیزد، با این همه از من از دماوند و تهندست قصه میگویم، به کوهای سر بلندست قصه میگویم، به رودهایم عشقهای برق در خونت، به خشم کرته داریهای کارونت، در ذهن من ریگه روانت میترسد، حتی کبیرت نیز بی پایی ترسمدن، دیگر چه جای باقای چون بهشته تو، ای در خزان هم سبز بودن سر نوشته تو، اوجه خطوهای بلنده وقت جمشیدن، از سر بلندی سر رسانیده به خورشیدن، پرواز نکن از این شکستن ها که در فنجام، ایران من تو کامیابی دشمنت ناکام، میدانم از اما که جای ایستادنی، میدانم از جای به مردا افتادنی، ایران من ای یادگار یادگاران، ای کوکب پیشانی تاریخ ایرانم،
ایرانم ای سیراب دریا گوی دریا جو، از آن سوی تاریخ ره پیکر بساز.
خب با این ترانه ایران با شعری از حسین منزوی و صدا و آهنگ کوروش یغمایی میرسیم به پایان این بخش خبری 30 دقیقه‌ای، یعنی در حقیقت مجله نیمروزی رادیو فردا. فقط با آگاهیتون میرسونم که نظرات خودتون رو، مشاهدات خودتون رو، اون چیزی که در پای صندوق‌های رأی دیدید، اگر البته در انتخابات شرکت می‌کنید، با ما حتما در میون بگذارید. به این شماره به ما میتونید اس ام اس کنید دیده‌ها و مشاهداتتون رو، 2420-603-8741-50، یا به ما تلفن کنید 2042-02-21-12-41-13، و یا اینکه یه راه ساده تر اگر به اینترنت و کامپیوتر دسترسی دارید به ما ایمیل کنید info یعنی info@radiofarda.com. یک بار دیگه با شما خواهم بود با مشروع تازه ترین خبرهای روز و گزارش های خبری تا کمی بیشتر از 30 دقیقه دیگه در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران. تا اون هنگام همراه رادیو فردا بمونید.